بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آله من الآن إلى لقاء يوم الاثنين. عرض کردیم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این حالی که موافق صاحب کفایت در مدعا در طریقه اثبات مدعا مخالفت کردند. ایشان می‌فرمایند برخلاف صاحب کفایه که اگر دو تنزیل در عرض یک دیگر هم باشند، ما نمی‌توانیم در مانع نفی در بحث اماره معتبره قیام او را مقام قطع موضوعی ثابت کنیم، چون نفس دوتا تنزیل بودن محضور دارد، نه اینکه در طول یا عرض بودن مشکلی داشته باشد. فرقی نمی کند. صاحب کفایه عبارت چنین بود که اگر در طول یک دیگر باشد محضور دور و امثال ذلک هست، ولی ایشان می‌فرمایند نه، حتی اگه در عرض هم باشن محضور دارد، ولی نه محضوری که صاحب کفایه بیان کرده است. لذا برای این مطلب که خوب واضح بشود، یک بحث ثبوتی دارن، بعد در مرحله دوم بحث اثباتی می‌کنن که ما نحنفی از چه قبیله است. می‌فرمایند در جایی که اثر واحد باشد، اگر موضوع مرکب باشد از دو جزء، احراز اون دو جزء ولو به دلیل تعبد موجب نمی شود که دو اثر برای اون موضوع ثابت بشود، بلکه با وجود اثر واحد موضوع که به منزله علت است شیء واحد محسوب شود، ولی شیء واحد مرکب است دو جزء. در جایی که دو اثر باشد هیچ اشکالی ندارد که ما احد الاثرین را با موضوع اون اثر در موضوع اثر دوم اخذ بکنیم. لذا در رسائل ما عرض کردیم عبارت مرحوم شیخ که دیروز عرض کردیم که می‌فرمایند ما می‌توانیم حکمی که متعلق به موضوع است را در موضوع حکم آخری اخذ کنیم به عنوان جزء موضوع حکم آخر، ولی دو تا حکم باید باشد. اما اگر حکم واحد باشد، هیچ وقت حکم را در موضوع خود اون حکم نمی‌شود اخذ کرد، چون مستلزم دور و توقف شیء بر نفس است. لذا می‌فرمایند اگر حکمی که مترکب می‌شود بر منزلی که مماثل حکم منزل علیه است، منزل مراد معدای اماره است، منزل علیه مراد متعلق قطع است، این فرمایند دو صورت دارد. یک قسمش این است که قابل تحلیل است. در این صورت که قابل تحلیل باشد، یعنی حکم قابل تحلیل باشد، گرچه صورت ظاهری حکم یک حکم است، ولی قابل انحلال به دو حکم باشد، در این مورد می‌فرمایند تعدد تنزیل هیچ محضوری ندارد و اخذ قطع به واقع تنزیلی را در موضوع حکم آخر اگر ما اخذ بکنیم، نه دور لازم میاد نه اشکال دیگری در اینجا دارد. چرا؟ چون در این فرض این است که ما اثر را متعدد قرار دادیم و اخذ احد الاثرین را در موضوع اثر آخر محضوری نخواهد داشت، نه مشکل دور در اینجا به وجود میاد و نه مشکل آخری خواهیم داشت، همونی که عرض کردیم در رسائل مرموشه تصریح فرمودند. حالا قطع به اثری را به طور کل ما عقص بکنیم در موضوع حکم آخری چه ایبی دارد؟ اشکالی ندارد. قطع به اثر و حکمی را، قطع اثر ما در اینجا حکمه، قطع به حکمی در موضوع حکم آخر عقص بشود ایجا ایبی ندارد. حالا قطع به حکم در موضوع حکم آخر، قطع به حجیت اماره که به معنای این است که قطع پیدا بکنیم به حکم به حکم مماثلی که از ناحیه اماره استفاده می‌شود، در این مبنا ما داریم میگیم این رو در موضوع حکم اخذ بکنیم، حکم آخر اشکالی ندارد. این یک صورت. و در این فرض هیچ عیبی ندارد که اجزای موضوع در عرض یکدیگر باشند، که صاحب کفایه بین بودن اجزا در عرض یکدیگر و طول یکدیگر فرق گذاشته است. می‌فهمم در این فرق که حکم متعدد است، اثر متعدد است، امکان اخذ احد الاثرین فی موضوع الاثر الاخر وجود دارد، میخواد اثر دو تا موضوع که مرتب است در عرض یکدیگر باشند یا اینکه موضوع چی در طول یکدیگر باشند. اجزاء موضوع در عرض هم باشد که هیچی در دیگری عقد نشده باشد، یا در طول باشد که عقد شود احد الاثرین در موضوع اثر آخر، که لذا میشد اجزاء موضوع اثر دوم در طول یکدیگر. طولیت و عرضیت اجزاء موضوع هیچ فرقی در امکان چنین قسمی ندارد به مکان تعدد الاثر ول و این یکی. و اما قسم دوم، که این قسم دوم دقت بکنیم، ما نحنفی از این قبیل توضیح هم میدیم، این است که این فرمان امکان انحلال حکم به حکمین نباشد، ما این حکم را نتوانیم منحل کنیم به دوتا حکم. در این فرض دیگه دو تا تنزیل معقول نیست، چون اگر حکم حکم واحد است، تنزیل هم تنزیل واحد است، چون تعدد تنزیل تعدد منزل علیه را می طلبد و تعدد منزل، و تنزیل هم چون لغو نیست، هر تنزیل مستدعی این است که حکمی داشته باشد. اگر حکم و اثر واحد است، دیگه معنا ندارد که شما بگید تنزیل متعدد باشد، گرچه اگر در جایی تصور و توهم تعدد تنزیل بشود، معالش به وحدت تنزیل است. چرا؟ چون اثر واحد است به صورت این. پس در جایی که تنزیل اثر واحد باشد، تنزیل هم قطعا واحد است. و در جایی که تنزیل واحد باشد، نمی شود اخذ احد الشیئین از منزل را در موضوع دیگری، چه به صورت طولیت که صاحب کفایه معقول نمی دانست، چه به صورت عرضیت که ما میگیم معقول نیست خلاف صاحب کفایه. پس وجه فارغ بین فرمایش مرحوم شیخ و صاحب کفایه هم در اینجا روشن شد، که بنابر بیان ایشان فرقی بین این که اجزاء موضوعی که مرکب است برای اثر واحد، اون اجزا در طول یکدیگر باشند که صاحب کفایه فرمود در این فرض محضور دور است، یا در عرض یکدیگر باشند بازم محضور دارد خلافا لصاحب کفایه. چرا؟ چون عرض این است که ما اگر فرض کردیم حکم را به عنوان حکم واحد، جزئیت موضوع دیگه قابل جعل استقلالی نیست، یعنی اجزای موضوع ولو اینکه جزءن، ولو اینکه مجعولن، اما مجعولن به تبع موضوع، نه اینکه مجعول باشن به استقلالن. لذا ما در باب مرکبات این رو دیگه مستحضرید، مثلا امری بگه صلات تعلق گرفته است، اینجوری نیست که اگر کسی امتثال بکند صلات را به عدد اجزا واجب انجام داده باشد، به عدد شروطی که در روح هست امتثال حاصل شده باشد و واجب از صادر شده باشد، یا اگر ترک کرد به عدد اجزا معصیت کرده باشد. نه، این تعبیر میکنه که آقا انحلال اون واجب به اجزاء به حسب عدد اجزاء یا به حسب شروط، این به حکم عقل است، و الا وجدانن از نظر جعل شرعی یک حکم بیشتر وجود ندارد، یک وجوب متعلق به صلات است. پس در جایی که مأمورون به مکلف باشد، این چنین نیست که این امر متعلق به اون مأمور به عدد اجزاء مأمور به متعدد بشود. اگر ما تعددی در جای شنیده این یا میشنیم، این به حسب تحلیل ذهنی است، بلا به حمل شایع یک حکم بیشتر وجود ندارد. در مانع نفی هم فرض بر این است که معدای اماره که در جزء موضوع با قطع به اون حجیت اماره، این را در موضوع حکمی که اون حکم در منزلان علیه هم قطع جزء موضوع قرار گرفته باشد قرار بگیرد. ما سوال میکنیم در منزلان علیه که علم در موضوع حکم اخذ شده است، مثل در باب حرمت نجار خمر، طبیعی خمر به وجود واقعی حرام نیست، بلکه خمری که علم به خمریت داشته باشید حرمت دارد، که علم در موضوع حکم که حرمت است، حکم حرمت است، در موضوع او که عبارت است از خمر، علم هم دخیل است. یک جزء خمر است، جزء آخرش علم است. آیا در این منزلون علی که موضوع ما مرکب است از دو تا جزء، حکم چند تا است؟ حکم واحد است، به حرمت است. در منزل هم حکم بنابراین چند تا است؟ یکی. نهاید میخواییم بگیم همون جوری که با قطع به خمریت اون مایع حرام است، با قیام اماره به خمریت شیعی اون مایع میشود چی؟ حرام. ولی دو تا حرمت که نیست، یک حرمت بیشتر نخواهد بود. ولو موضوع در اینجا مرکب است، در چنین فرضی که حکم واحد است، تنزیل متعدد معقول نیست. اگر تنزیل دوتا نیست، بنابراین فرق نمی کند. در عرض هم یک دیگر باشن اون موضوع مرکب اجزاش، یا اجزای موضوع مرکب در طول یک دیگر باشن، استحاله این امر که ما بگیم در اینجا دوتا حکم باشد وجود دارد و فرقی بنابراین معنا بین تعدد، بین طولیت و عرضیت اجزای موضوع نخواهد کرد. نظام نفس وحدت حکم مانع از این می شود که شما قطع به واقع تنزیلی را جزء موضوع قرار بدید به واسطه یک تنزیل آخری. جزء موضوع برای تنزیل آخر قرار بدید معقول نیست. چرا؟ چون دو تا حکم نداریم ما، یک حکم بیشتر نیست. حالا می خواد این قطع به واقع تنزیلی، یعنی قطع به معدای اماره، واقع تنزیلی، چون معدای اماره بعد از اینکه تنزیل شد منزله واقع، می شود توسعه در دائره واقع به لسان حکومت، توسعه در واقع می شود. واقع یک واقع تکوینی داریم و یک واقع تنزیلی داریم. قطع به واقع تکوینی یا قطع به واقع تنزیلی، یعنی قطع به حجیت اماره. اخذ قطع به حجیت اماره را در موضوع قطع به واقع تکوینی، قطع به واقع نمی توانیم اخذ بکنیم. چرا؟ برای خاطر این دو تا تنزیل نیست. اینجا دو تا تنزیل هست، چون یک تنزیل معدای اماره منزله واقع شده است. تنزیل آخری باید بشود که قطع به واقع تنزیلی را منزله قطع به واقع تکوینی قرار بدیم. این تنزیل دوم. دو تا تنزیل دو تا حکم میطلبد، با این که شما یک حکم بیشتر ندارید. چون یک حکم بیشتر نیست، اصل احد و تنزیلین را در موضوع تنزیل آخر غیر معقول است، طولیان باشد او عرضیان. فرق بین طولیت و عرضیت نداره که صاحب کفایه فرق گذاشته که محضور دور را. چرا؟ چون اساسا محضور مسئله دور نیست و محضورم استلزامی نیست که در کلام بعضی از اکابر و محققین بود، بلکه محضور این است که ما از وحدت اثر پی میبریم به وحدت تنزیل، پی میبریم به وحدت تنزیل. اگر تنزیل واحد پس حکم واحد است. اگر حکم قطعا در مورد بحث ما که اماره‌ای را ما اخذ بکنیم به عنوان جزء موضوع در حکمی، این اماره‌ای که اخذ شده از به عنوان جزء موضوع اگر بگیم دو تا تنزیل باشد، مسئله دور نیست، دو تا دور هم نمی بود، بازم نمی شود، یعنی هنوز نوبت به دور نمی رسد، چون دور به عنوان یک مانع هست و ما میخوایم بگیم اصلا سبوتن این معقول نیست. اگر حکم واحد است، حکم واحد تنزیل واحد، به تنزیل واحد حکم واحد ثابت می‌شود، چون شارع می‌خواد اماره را به منزله قطع تنزیل بفرماید برای اینکه شما معامله کنید با اماره همون معامله‌ای را که با قطع دارید. اگر قطع به خمریت پیدا می‌کردید، حکم حرمت برای شما فعلی می‌شد. از ناحیه اماره هم اگر خمریت مایعی ثابت شد، باید معامله کنید با این اماره همون معامله ای که با قطع به خمریت پیدا می‌کردید، که حرمت برای شما ثابت می‌شود. ما چند تا حکم داریم در اینجا؟ یک حکم. اگر یک حکم است، یک تنزیل بیشتر نیاز ندارد. تنزیل دوم مثلا معقول نیست، چون تنزیل دوم آمد باید حکم دوم داشته باشید، حالا که ندارید. با وجود این معذور، چرا شما دنبال این میگردید که اینجا مشکل دور هست یا مشکل استلزام هست و بحث ملازمه عرفیه بیارید؟ هیچی از اون حرفا در اینجا به بیان نمیاد. پس خلاصه سبوتن باید این چینی بگیم، هر جا اون حکم قابل انحلال باشد به دو حکم، قرار دادن عهد و تنزیلین در موضوع تنزیل دوم بلا ای محذورین جائز است. فرق نمی کند که شما این را حالا میخواد به یک دلیل برسانید یا با دو دلیل برسانید و اینجا نه محضور دور میاد نه محضور آخری. و اگر شما نه حکم را قابل انحلال ندانید، مثل مورد بحث ما در اینجا اخذ عهد و تنزیل در موضوع تنزیل آخر غیر معقول است. چرا؟ چون تنزیل به لحاظ حکم است و ما فرض اینه که یک حکم بیشتر نداریم، یک حکم یک تنزیل لازم دارد نه دو تا تنزیل. پس اگر حتی دور هم نمی بود بازم اشکال داشت، اگر در طول یک دیگر نمی بودن دو تا تنزیل باز هم اشکال داشت، پس اگر استلزام هم نمی بود بازم اشکال داشت. لذا میخوام بگیم اون کرا که به عنوان محضور صاحب کفایه و دیگران قائل شدن، اگر نمی بود هم به نظر مرحوم عاشق باز اشکال وجود دارد. جهتش این است که از وحدت اثر به وحدت تنزیل ما به صورت این پی میبریم. این خلاصه ای کلام این بزرگوار. این بحث سبوتی. حالا ما نحنفی چی جوریست؟ میفرماید در مقام اثبات ما نحنفی از قبیل دوم هست. لذا میفرماید تحقیق در محل بحث ما به حسب مقام اثبات این است که حکم قابل انحلال الى المتعدد نیست. اگر حکم قابل انحلال الى المتعدد نیست پس دو تنزیل هم در اینجا معنا نخواهد داشت. چرا؟ چون می فرمایند ثابت کلی را به درد می خورد ها. اونجای حکم قابلیت انحلال را دارد که متعلقی که طلب شده است مرکب ذوالاجزاء باشد مثل صلات، یا مقید ذوالغیب باشد مثل صلات رو نسبت به مثلا فصل طهارت در نظر بگیریم. در این موارد ما می توانیم بگیم امر به اجزا را بدل از امر اون مرکب قرار بدیم، مثلا امر به رکوع بکند، امر به قیام بکند بدل از امر به صلات. کما اینکه از اون طرف می شود به صورت دو تا امر به صلات بکند و امر بکند به این که صلات رو باید انتهارتن انجام بدهید، دو تا طلب بیارد. چرا؟ چون متعلق متعدد است. کما اینکه امر میکند به صلات، امر میکند به قیام، امر میکند به تکبیره، امر میکند به فاتحه الکتاب الی غیر ذلک از عواملی که از نای شارع رسیده است و موجود هست در خارج. ولی در ما نحن فی ما اگر قطع پیدا کردیم به خمریت شیئی، ولی قطع به حکم تعبد بعد از دلیل اعتبار بینه، اگر قطع پیدا کردیم آیا قطع به خمریت تعبدیه جزء موضوع قرار گرفته است؟ چون حکم حرمت است، یک جزءش قطع است به خمریت، یکی چی؟ متعلق این قطع همون خمر باشد. اینجا قطع جزء موضوع است ولی جزء متعلق هم هست یا نه؟ جزء متعلق نیست، صلات متعلق بود، جزء اجزا بود، ولی یعنی اون چیزی که باید مکلف انجام بدهد. صلات موضوع حکم است، موضوع حکم ما حرمت، موضوع حکمش خمر مقتوع، خمر مقتوع به قطع وجدانی یا خمر مقتوع به قطع تعبدی که بیانه هست. این موضوع ما مرکب نیست. اگر موضوع مرکب نیست پس در نتیجه تن حکم به عدد اجزای موضوع که ندارد قابلیت انحلال پیدا می‌کند که سالمه منتفی به انتفاع موضوع است. زیر انحلال حکم به حسب انحلال موضوع است و در اینجا گرچه جزء موضوع هست اما جزء متعلق نیست. فعلی که باید از مکلف صادر بشود یا ترکی که باید صادر بشود یک چیز بیشتر نیست. یک حرمت ما بیشتر نداریم که به یک شیء تعلق داشته باشد، ترک شرب خمر که فعل واحد محسوب می‌شود. یا ولی در بخلاف مثل صلات، در اونجا امر متعلق است به موضوعی که عنوان صلات باشد ولی متعلق این امر فعلی است که دارای اجزا بلکه افعالی متعدده که همه اونا تحت عنوان واحد هستند، قیام و رکوع و سجده و به هر حال قرائت و غیر ذلک. با شرایط هم اگه حساب بکنید در حال اجزا و شرایط متعدده این که اینا همه به عنوان متعلق حکمند، گرچه موضوع یک عنوان و واحد اعتباری دارد چون صلات وحدت اعتباری یک عنوان اعتباری واحد است، اما متعلق یعنی اونی که باید مکلف ایجاد کند افعال متعدده است. لذا اونجا بحث قابلیت انحلال میاد، اما در ماننفی اینجوری نیست، زیرا متعلق عبارت است از ترک شرب خمر. ترک شرب خمر، شرب خمر فعل واحدون، ترکش هم قهرن واحدون. اگر حکم واحد است ولو موضوع دو جزء دارد که قطع چه تنزیلی چه وجدانی جزء موضوع هست برای حکم به حرمت، اما مع ذلك انحلال حکم به حسب اجزاء موضوع غیر معقول است. این بیانی است که تا اینجا تمام شد مطلب. ولیکن مرحوم حاشق، یعنی حاشق عبدالکریم حائری رضوان الله علیه، در اینجا راه دیگری را برای حل اشکال بیان کردند. مرحوم حاشق چون راه ایشان را ذکر کردند و جواب دادن از طریق ایشان، ما اینا بیان بکنیم که مطلب دیگه تا اینجا در رابطه با بحث تنزیل امارات منزله قطع تمام می‌شود. بعد وارد بحث بعدی می‌شیم که اقسام قطع. فرمایش مرحوم عاشق عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه در مقام دفع اشکال، اشکالی که صاحب کفایه بر فرمایشون در تعلیقه بر رسائل کرده اند، دو جمله هست. خوب دقت بفرمایید. ایشان می‌فرمایند که علق به تعبیر بنده اثر بر دو قسمت، یک اثر تعلیقی داریم و یک اثر منجز. اثر تعلیقی را در عهد و تنزیلین به عنوان اثر بدانیم و اثر منجز را در تنزیل دوم به عنوان اثر بدانیم. این بیان سبک و سیاقش به سبک و سیاق فرمایش مرحوم حاشق می‌خورد، چون به بیان تلزا ترتیب تکوینی بحثم جای این کلام و جواب از این کلامم در همین جاست. چرا؟ چون مرحوم عاشق به هر حال اساس اشکال را بر این دانستن که اگر تنزیل تنزیل واحد باشد، جعل عهد و تنزیله در موضوع تنزیل آخر غیر معقول است اگر حکم حکم واحد باشد، و اگر حکم متعدد باشد، حالا طولم کنه او ارزم، اگر حکم متعدد باشد، جعل عهد و تنزیله در موضوع تنزیل آخر بلا محدود است، در طول یک دیگر باشد یا در عرض، خلافا لصاحب کفایه. خب اصلا صاحب کفایه فرقی بین تعدد اثر و وحدت اثر نداشتند، کما اینکه فرقی بین این که تنزیله متعدد باشد یا واحد باشد از میزان به این قرار دادن که اگر در طول یک دیگر باشد نمیشود عرض بکنید. البته دارد که ما حکم واحد داریم، ولی بین حکم واحد و حکم متعدد فرق نگذاشته است. دارن که اون حکم حکم واحد است، بله، ولی فرقی در عبارت ایشان دیده نمی شود. اما مرحوم حاشق عبدالکریم حائری رضوان الله علیه ایشان در فرمایشان دو تا تنزیل قرار دادن، لذا کنهو التفات دارن به این که اگر تنزیل دو تا شد محضور رفت می شود، و اینجوری تعدد تنزیل را درست کردن که اگر دو تا تنزیل فعلی باشد شما می توانید انکار بکنید، که میگه آقا ما دو تا تنزیل فعلی که نداریم، چون دو تا اثر فعلی نداریم. دو تا تنزیل بالفعل دو تا اثر بالفعل میخواد، یعنی دو تا حکم بالفعل میخواد، ولی که ما یک حکم فعلی بیشتر نداریم. ایشان میفرمایند درست است، شما حکم واقعتان حکم فعلی واقعه، اما به حسب مرتبه تعلیق و تنجیز میتوانید تعدد حکم درست کنید، بگید عهد الحکمین حکم تعلیقی یان و الحکم الاخر حکم فعلی یان. تنزیل در مرتبه حکم تعلیقی را در موضوع حکم فعلی قرار دادن به منزله این است که شما عهد الحکمین را با موضوعش در موضوع حکم آخر قرار بدید، بلا اگه محضوری خودتون هم قبول کردید. شما دو تا تنزیل لازم دارین برای رفع مشکله، ما هم دو تا تنزیل درست کردیم، نه از عهد تنزیله تنزیل تعلیقی و تنزیل الاخر تنزیل تنجیزی. تنزیل تعلیقی به اعتبار این که هر جایی که حکم به اعتبار جزء موضوع باشد می شود اثر تعلیقی، یعنی معلق از فعلیتش به آمدن جزء آخر. لذا اگر واقع بود خمر، اینجا حکم تعلیقی هست به حرمت است، حرمت هست اما معلقاً علن علم به، کما اینکه اگر علم بود به تنهایی. حرمت معلق است بر این که تعلق بگیرد این علم به خمر. پس علم بودن هر یک از این دو جزء موضوع به تنهایی موجب می شود که حکم وجود پیدا بکند، ولی کن وجودن تعلیقی یا فعلیتش که از موقعی که جزء دوم موضوع بیاد، مثل مثال اول علم تعلق بگیرد یا در مثال دوم واقع خمر محقق بشود. اگر این جزء دوم آمد حکم آخری پیدا می شود به نام حکم فعلی. بس برابری نتیجتاً در ما نعنفی ما دو تا تنزیل داریم، دو تا اثر هم داریم. ناد احد الاثرین تعلیقیون، حرمت تعلیقیه، و الاخر تنجیزیون، حرمت بالفعل. اگر تعدد تنزیل شد به لحاظ اینکه تعدد اثر است به لحاظ تعلیقیت و تنجیزیت، می توانیم حکم تعلیقی و موضوعش را در موضوع حکم تنجیزی چی؟ عقض بکنیم. دیگه محضوری هم نخواهد داشت، نه اشکالات صاحب کفایی و دیگران، نه فرمایش حتی اشکال مرحوم عاشق. مرحوم عاشق رضوان الله علیه میفرمان این جواب را ما نمیپذیریم. چرا؟ برای خاطر این که معلقون علیه ما چی؟ منزلون علیه ما قطعه. معلقون در اینجا تعلیقی، معلق چی؟ نه، معلق چیست؟ احد الجزئین موضوع. معلق علیه چیست آقا؟ قطع به واقع تنزیلی پیدا کردن. تو بحث در منزل است، ما در منزل داریم میگیم. پس ما در اینجا معلق علیهی داریم که قطع به واقع تنزیلی باشد. این معلقون علیه که عبارت از قطع به واقع تنزیلی نمی شود غیب باشد برای حرمت فعلیه. چرا؟ چون مرجعش این است که شما حرمت نسبت به این مایع را معلق کرده باشید بر قطع به حرمت، ولیکن قطع تنزیلی و تعلق فعلیت حرمت به قطع به حرمت خودش عبارت اخرای همون توقفشه بدنفس است. در این فرض مرحوم عاشق اشکال دوری که در کلام صاحب کفایه بود را میپذیرند. میفهمن اشکال دور میاد ولیکن واسطه میخورد. پس بنابراین در اینجا اگر ما به حسب مراتب حکم یا به اساس تعلیقیت و تنجیزیت که مرحوم عازی عراقی هم از همین راه وارد شده بودند، اگر خاطر شریف باشد، در رفع اشکال دور مرحوم عاشق میفرمایند که به حسب مراتبی که صاحب کفایه قائل است یا به حسب تعلیقیت تنجیزیتی که مرحوم عاشق و عازی عراقی رضوان الله علیه به تعبیر بنده اینها هم آوردن بیان کردن، همه این بیانات باز مستلزم دور است با یک واسطه، به همین نحوی که عرض شد. منزلون علیه غیر از معلقانه، یعنی اون جزء آخر. ما معلق شما ببینید عهد الجزئین به چی میگید؟ خود نفس مایه، نفس مایه. معلقون علیهش قطع به اون مایه هست. عکسش هم میشود. بله، حالا ما از این طرفش میگیم عکسش هم از روزا بنده هر دو صورت شرط کردن. در بیان اولی که داشتم دو طرفش گفتن هر یک از دو جز به تنهایی میشود معلق باشد حکم تعلیقی بر آمدن جز آخر. روزا شما تعلیق رو از این طرف حساب بکنی یا از اون طرف، میزان عهد الفرده عهد الجزئین هست. عهد الجزئین میشود معلق، آمدن جز آخرش میشود معلقون علیه. خب عکسش نیست، عکسش این معنا نیست. ولی چرا که ما میزانی که قطع بیاریم یا اینکه قطع به حجیتی که عبارت است از قطع تنزیلی این را قرار بدیم. این حاصل کلامی که در رد این بیان فرموده است. از اینجا باز نتیجه میگیرن که اگر کسی بنا باشد به اعتبار مراتب داستر حکم قائل باشد مثل صاحب کفایه، این راه هم مثل بیان مرحوم عاشق عاشق عبدالکریم عایر رضوان الله علیه فایده در اینجا ندارد. فعلا هازا نتیجه ای که گرفتن این است که ما در مقام تنزیل امارات مقام قطع، فقط تنزیل امارات منزله قطع طریقی رو قبول می کنند، و اما در رابطه با قطع موضوعی چه صفتی چه طریقی مرد، هیچ یک از اینا رو قبول نمی کنن. البته مرحوم عاشق راحت بودن چون فهمیده ما قتل موضوعی غیر از قتل موضوعی طریقی جزء الموضوع چیز دیگری نداریم، در همین قسمش هم تنظیر قبول نمی کنن. اگر که مرحوم عاشق وارد این بحث شدن در سایر اقسام قتل موضوعی از باب مماشات با صاحب کفایه بود، بلا مبناءً اون اقسام ثلاثه دیگر را اصلا در قتل موضوعیشان قبول ندارن. و صلی الله علی محمد و آله.